بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مجموعا شش قول راجع به مکان مطرح بود. یه قول که انکار مکان بود رو مورد بحث قرار دادیم. دو قول هم که یکی هیولا رو مکان میدونست و دیگری صورت رو، این رو هم در جلسه قبل بحث کردیم. از میان اقوال سه تا قول باقی میمونه. این سه تا قول همون قول سوم و چهارم و پنجم هستن. منتها قول سوم چندان قابل اعتنا نیست، مضاف بر این که نقدی که بر قول چهارم الان تر میشه به قول سوم هم وارده و در طول تاریخ هم نزاع و درگیری بین طرفداران قول چهارم و قول پنجم بوده. قول چهارم این بوده که مکان سطح باطن حاوی هست که مماس هست با سطح ظاهر محوی. قول پنجم هم این بود که مکان عبارت است از بعد جوهری مجرد، حجم جوهری مجرد، که این حجم جوهری مجرد مکان اشیا و اجسام هستش. خب در طول تاریخ بین قول چهارم و پنجم و طرفداران اینها معمولا مشاجرات و نزاعها و این ویل و غلط ها مطرح بوده. الان علامه طباطبایی میفرماد که بر قول چهارم که ارسطو و پیروان ارسطو مطرح کردند، اشکالات زیادی رو وارد کردند. مهمترین این اشکالات دو اشکال هستش که الان طرحش. این دو اشکالی رو که بر قول چهارم مطرح هست، یکی اینه که اگر ما قول ارسطو رو در ارتباط با مکان بپذیریم، لازمش اینه که یک شی هم متحرک باشه و هم ساکن. خب و از اونجایی که ما میدونیم اجتماع حرکت و سکون در یک شی محال هستش، پس بنابراین قول ارسطو نادرست و محال خواهد بود. خب چطور قول ارسطو منجر به این میشه که یک شی هم متحرک باشه هم ساکن؟ میگه به خاطر اینکه شما اگر در نظر بگیرید پرنده‌ای رو که در آسمان وایستاده، پرنده‌ای رو که در آسمان ایستاده، یعنی به لحاظ خودش ایستاده، ولی باد داره حرکت میکنه و لحظه به لحظه این هوا جابجا میشه، یا اگر در نظر بگیرید ماهی رو که در داخل دریا هست، در داخل آب هست، خودش ایستاده ولی جریان آب همینجور در حال حرکت هستش، شما از یک جهت باید بگید که این پرنده یا اون ماهی، از یک جهت باید بگید که ساکن هستن و چون هیچ حرکتی واقعا خودشون انجام نمیدن، از یک جهت ساکن هستن، اما از یک جهت باید بگید که اینا متحرکن. چرا؟ به خاطر این که دم به دم و لحظه به لحظه اون سطح باطن حاوی که مماس با سطح ظاهر محوی هستش در حال تغییره. سطح باطن حاوی در اینجا چی هست؟ این هوایی که پیرامونش هست یا اون آبی که پیرامونش هست، خب مماس هست با سطح ظاهر محوی که همون ظاهر بدن ماهی یا پرنده باشه. خب از یک جهت باید بگید اینا ساکنن، از یک جهت باید بگید که متحرک هستن. اجتماع سکون و حرکت در جسم واحد، در آن واحد، در شرایط واحد، و این محاله. پس بنابراین قول ارسطو و پیروان ارسطو چون منجر به این استحاله میشه، خودش هم نادرست خواهد بود. این یک نقد. نقد دیگری که بر این قول وارد هست و علامه از میان نقدها اینا رو انتخاب کرده، اینه که مکان متصف میشه به این که یا پر است از متمکن یا خالی استش از متمکن. مکان متصف به این دوتا وصف میشه. خب در حالی رو که ما وقتی دقت میکنیم اون چیزی رو که بتواند متصف به امتلا یا خالی بودن بشه، سطحی که شما میگید نیست. اگر ما بخوایم چیزی رو پیشنهاد بکنیم که این صفتها رو بشه بهش اطلاق کرد، اون بعد و حجمه. یعنی این خودش یک جور تمایل نشان دادن به قول مقابل، یعنی قول پنجم هستش. اون حجم و بعد هستش که میتونیم بگیم یا خالی است از جسم طبیعی یا پر است از جسم طبیعی. اینا وصف حقیقی اون حجم و بعده. ولی راجع به سطح ما نمیتونیم بگیم پر است از متمکن، یعنی پر بودن و خالی بودن صفت سطح نیست، صفت حجم هست. این هم دومین اشکالی رو که بر قول ارسطو و پیروانش مطرح شده. ببینیم عبارت رو میفرماد: و من اقوا ما یورد علی القول بسطح. خب در سطر قبل ایشون توضیح دادن که اونی که قابل اعتماد هست از میان اقوال قول چهارم و قول پنجمه، این آیه کمی مورد اعتنا و توجه هسته. بعد الله میفرماد البته خود همین دو قولی هم که مورد اعتنا و توجه هستش، اشکالات فراوانی بر هر یک از اینا وارد شده که مهمترین اشکالات وارد بر قول چهارم اینا هستش. و من اقوا ما یورد و علی القول به صد: یک، ان لازمه کون و شی ساکنن و متحرکن فی زمان واحد. لازمه پذیرش قول به صد اینه که یک شیئی، یک جسمی هم ساکن باشه هم متحرک باشه در زمان واحد، و این محاله. خب چطور میشه این مسئله پیش بیاد؟ مثلا مثال میزنه: فتیر الواقع فی الهوا، پرنده ای رو که در هوا ایستاده. و سمک الواقع فی الما، ماهی که در واقع آب دریا یا آب رودخونه ایستاده. البته چه هنگامی این محل بحث ما هست؟ اندما یجر الهوا و الما علیه ما، وقتی که هوا در جریان باشه، آب در جریان باشه. خب در چنین شرایطی یجب ان یکونا متحرکینه. از یک جهت وقتی دقت میکنید باید بگید این دوتا متحرکن. چرا؟ چون هی مکانشون عوض میشه. وقتی مکانشون عوض میشه یعنی در حال حرکت و انتقالن دیگه. اصلا حرکت یعنی انتقال از مکانی به مکان دیگر. اینا انتقال از مکانی به مکان دیگر دارن، پس معلوم میشه اینا باید بگیم متحرکن. چرا؟ لتبدل سطح المحیط بهما من الهوا والما، به خاطر اینکه متبدل میشود سطحی که محیط هستش به این تیر و اون ماهی. خب اون سطح محیط به این دوتا از هوا و آب دائما داره تبدیل میشه. لتبدل سطح محیط به ما، خب اون سطحی که محیط به این دوتا هستش عبارت از چی باشه؟ هوا و آب، یعنی سطح هوا و آب. میتونید این من الهوا و الما رو بیان اون المحیط بگیرید، خیلی خوبه. لتبدل سطح المحیط بهما من الهواء والماء و هما ساکنان به ضروره. از جهت ببینیم ضرورتا اینا چی هستن؟ ساکن هستن. پس بنابراین هم باید متحرک باشن چون انتقال از مکانی به مکان دیگر دارن، هم باید ساکن باشن چون ما میبینیم اینا ساکنن، هیچ حرکتی از خودشون نشون نمیدن. پس هم ساکنن و هم متحرکن و این اجتماع سکون و حرکت محال هستش. پس بنابراین قولی که منجر به این استعاله بشه اون قول هم محال خواهد. این اولیش. اشکال دوم اینه: و ایزن المکان متصفون بالفراخ. خب میدونید که البته اونایی رو که مثلا موافق و طرفدار قول ارسطو و پیروان ارسطو هستن، خب اینا رو جواب میدن، توجه کردید؟ حالا این دوتا اشکال از نظر علامه بهترین اشکالاتی است که بر اینها وارث شده، یعنی این کش و قوس ها میتونه ادامه پیدا بکنه. و ایزن المکان متصف بالفراغ و الامتلاء. یکی از ویژگی ها و خصوصیت های مکان اینه که میگیم مکان پر است از متمکن یا خالی استش از متمکن. بالفراغ یعنی خالی بودن و امتلاء یعنی پر بودن. خب واقعا پر بودن و خالی بودن وصف چیه؟ پر بودن و خالی بودن وصف چیه؟ آیا میتونید بگید سطح پر هست یا خالیه؟ اصلا سطح نمیتونه اتصاف به این اوصاف پیدا بکنه. اون رو که اتصاف به این اوصاف پیدا میکنه اون حجمه، اون بعد هستش که این وصف رو میپذیره. همه اینا قابل خدشه هستا، توجه کردید؟ و ایزن المکان متصف بالفراغ و الامتلاء و ذالک نعت البعد. بود این حجم، حجم و بود هست. میدونید که اینجا بود به قرینه سطرهای قبل یعنی حجم، و الا بود حتی به سطح هم میگن بود، به خط هم میگن بود، به جسم تعلیمی هم میگن بود. ولی یکی از اصطلاحات شایع بود یعنی همون حجم و جسم تعلیمی. و ذالک نعت البود، این نعت بوده، یعنی بوده هست که میگیم پر است از چیزی یا خالی است از چیزی. لا نعت و سطح، سطح رو ما نمیتونیم بگیم پر است یا خالی است، اصلا پر بودن خالی بودن سطح بی‌معنا هستش. خب پس بنابراین اینا مهمترین اشکالاتی هستش که وارد بر قول چهارم است. گرچه اگه دقت بکنیم همین اشکالات بر قول سوم هم وارد میشه. قول سوم اصلا قابل اعتنا این طرفداران جدی نداره. ولی اگه خواستیم اشکالاتونو بگیم، اشکالاتی که اینجا مطرح شد راجع به قول چهارم به قول سوم هم وارد. نه الان نه، الان نه 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 صد قطعا عرضیه.
نه
ممکنه شما بگید صد، ممکنه ما تجردی داشته باشیم، ممکنه مادی داشته باشیم. بس در این نیست که ببینید صد قطعا میتواند، وقتی ما عالم برزخ را عالم ابعاد دونستیم، یعنی خط و صد هم میتونه مثالی باشه میتونه مادی باشه. اما بحث اینه که خط و صد چه در عالم ماده باشه چه در عالم مثال باشه هر دو عرضیه. ولی اون چیزی که اهمیت داره راجع به بعده، راجع به بعده. بعد میتواند در واقع جوهری باشه میتونه عرضی باشه، چنانچه هم میتواند مادی باشه هم میتونه مجرد باشه. این اهمیت داره. ما حالا تو بحث قول پنجم گفتیم که اون بعدی رو که این آقایون میخوان مطرح کنن به عنوان مکان، بعد جوهری مجرده، یعنی نه اون بعدی که قائم بر جسم طبیعی هستش. چرا میگیم مجرده؟ چون اصلا قوام داخلیش به ماده و مادیات نیست. در
ماده و مادیات حرفی نمیزنن. اینا منظورشون فرصت اصلا همون
دونه
میشه بگن
سطح جوهری. من درست سطح که اصلا جوهری باشه دون. سطح در هر جا عرضی هستش. بله 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 بود اینه ما دیگه مجرد میتونه باشه. من احساس کردم شما بین مجرد و جوهری خلق کردید. نه جوهری خودش نمیتونه کجا جوری باشه. سطح نه نه نمیتونه باشه چون ملاکش نداره. ولی حجم این ملاک رو داره. اینه میتواند حجم به گونه ای باشه که عارض نباشه، یعنی جسم طبیعی توش نباشه. اصلا عالم برزخ و عالم مثال فرضش بر پذیرش این معناست. یعنی شما باید او را جسم طبیعی خالیش بکنید تا ابعاد بدون جسم طبیعی باشه. اگه میخواد این کار بکنید باید اصل اون عالم را این کار بکنید. ما جوهر مثالی داریم، توجه کردید؟ خب همون جوهر مثالی به حسب خودش سطح مثالی هم داره، خط مثالی هم داره، ولی اونها همش عارضن. مجرد میتونن باشن ولی نه جوهری. توجه کردید؟
پس قول عرصو چیزی غیر از کم متصل نیست در نهایت.
قوله؟
مکان.
قولی کی؟
عرصو.
قول عرصو؟ بله. نه نسبت به این یک نکته توجه داشته باشید. حالا ما میخواستم این بحث رو توی متا مطرح بکنم. مثلا نگاه بکنید، اگر ما گفتیم مکان یعنی سطح، اگر گفتیم مکان سطحه، حالا ما تو این بحثا نگید پس مکان خودش جزء کدوم مقوله ها هستش. مکان خودش اگر ما بگیم سطحی از مقوله چی کمه، یعنی کمه متصل مثلا غار هست. توجه کردید؟ خب حالا ما مکان رو که نمیگیم مقوله عین، نسبت شی با یکی از اقسام کم تولید یک هیئتی میکنه که اون هیئت رو میگیم چی؟ عین. چون چنان تو مقوله متام همینجوریه. زمان خودش چیه؟ زمان خودش کمه متصل غیر غاره. حالا نسبت شی با کم متصل غیر غار ایجاد هیئتی میکنه که اون هیئت رو ما میگیم چی؟ متا. ما در این دو تا بحث باید توجه داشته باشیم، چون این دو تا بحث خیلی حاده. یه وقتی آدم برای سوال پیدا نشه که خب خود مکان، خود زمان که نسبت، اولا ما نباید عین رو با مکان قاطی کنیم، چنانچه نباید زمان رو با متا رو با زمان قاطی کنیم، اینها با هم متفاوت هستن. اولا این نکته باید توجه داشته باشیم. ثانیا نباید فکر کنیم حالا اگه ما مکان رو اثبات کردیم یا نکردیم، این مکان یه چیزی غیر از این مقوله های دهگانه ای هستش که داریم. نه، مکان مطابق مثلا نظر ارسطو همون تن متصله. حالا مطابق نظر فرض کنید که اشراقیین و امثال اینها که بعد تجردی میگیرن، باز تو همون فضای کم متصل دور میزنه با یک سری توضیحات افسوده. توجه کردید؟ یه مقدار دقت‌های بیشتری اونجا میخواد. ولی در هر صورت ما مقوله جدید پیدا نمی‌کنیم. نسبت شی مثلا با کم متصله که سطح باشه، این نسبت ایجاد یک هیئتی در شی میکنه که ما به اون هیئت میگیم عین. خب این دو تا اشکال از اشکالات مهمی بود که بر قول چهارم وارد است که عرض کردم با تنقیح منات بر قول سوم هم میشه وارد دونست. و ما میرسیم به اشکالی رو که به نظر علامه بر قول پنجم وارد هستش، گرچه بیان علامه الان به نحوی هستش که تمایل خودش رو هم در عبارتهای قبلی هم در عبارتهای بعدی به این قول نشون میده. خیلی خوب، قول پنجم چی بود؟ قول پنجم این بود که مکان عبارت است از بعد جوهری مجرد. خب وقتی ما گفتیم بعد و حجم یعنی یک حقیقت مقداری هستش، یک حقیقت مقداری، بسیار خوب، اگر ما قول پنجم رو که قول اشراقیون هست در ارتباط با مکان بپذیریم، لازمش این هستش که دو تا مقدار شخصی با همدیگر متحد بشوند و اتحاد دو تا مقدار شخصی با یکدیگر به معنی تداخل این دو تا مقدار با یکدیگر در حد اتحاد و یگانه شدن محال هست. پس معلوم می شود که قول پنجم هم محال و نادرسته. حالا اصل بحث رو توضیح بدیم که به چه شکل هست. ایشون شما نگاه بکنید، خود مکان که بعد جوهری مجرده یک مقدار شخصیه، یعنی یک حجم شخصی هستش. خب جسم طبیعی هم که میخواد در درون این قرار بگیره، او هم دارای یک مقدار شخصی و بعد شخصیه. اگر ما بخوایم بگیم که جسم با حرکت داخل در مکان با تعریفی که اشراقیون میگن بشیم، اگر ما بخوایم بگیم در واقع مکان یعنی این و جسمی که دارای یک مقدار شخصی هستش با حرکت داخل در اون میشه، لازمش این هستش که دو تا مقدار شخصی با همدیگر تداخل بکنن و این تداخل محال و دچار اشکال هستش. خب این تا اینجا. بعد الله میفهمد، البته این اشکال رو میشه یه جوری رفع رجوع کرد و این رفع رجوع هم درست هم هست و این هستش که اونی که مانع تداخل دو تا مقدار شخصی هست، اونی که مانع اینه در واقع ماده یا صورت به همراه این مقدار شخصی است. این هر وقت مقدار شخصی به همراه ماده و صورت جسمی باشه، حالا تفصیلی داره عرض خواهم کرد در متن، هر وقت مقدار شخصی به همراه ماده و صورت باشه و اون طرف اون مقدار هم دارای ماده و صورت باشه، نمیتونن این مقدارهای شخصی در همدیگر تداخل بکنن. و الا اگر یکی از این مقدارها یا هر دوتا را شما خالی از ماده و صورت گرفتی، مثل محل بحث ما کسانی که قول پنجم رو مطرح میکنن، یک طرف که مکان باشه رو مقدار شخصی تجردی میدونن، یعنی مجرد از ماده و صورت جسمیه. اگر مجرد است از ماده و صورت جسمیه، پس مانعی وجود نداره از تداخل یک مقدار شخصی که دارای ماده و صورت جسمیه است در مقدار شخصی که بدون ماده و صورت جسمی هستش. یعنی اگر ما میگیم تداخل محال هست، این تداخل محال در مقدارهای شخصی اون وقتی است که به همراه ماده و صورت جسمی، یعنی در واقع اون رو که مانع اصلی از تداخل هست اون ماده و صورت جسمی هست. ببینید عبارت رو، و من اقوا ما یورد و علال قول بالبعد الجوهری المجرد. در حواشی و اطراف همین بحث حقیقت مکان از دیدگاه قول پنجام و الان بحثایی که داریم میکنیم، نکته های خوبی وجود داره در ارتباط با عالم مثال. حالا یا قبول میکنیم یا نمیکنیم یا چیکار میخوایم بکنیم، یکی از جاهایی رو که ما میتوانیم در پی بررسی ویژگی های عالم مثال و اجسام مثالی و همانند ها اینا باشیم، همین بحث مکان هستش. همین بحث مکان اون وقتی رو که بر اساس قول پنجم تر بشه، اگر مکان بر اساس قول پنجم تر بشه، تمام کسانی که طرفدار این قول هستن بحثایی رو که در این ارتباط میارن، همه اون بحثا ارتباط پیدا میکنه با ویژگی های عالم مثال و عالم برزخ. و من اقوا ما یورد و علی القول بالبعد الجوهری المجرد، از مهمترین ایرادهایی رو که بر قول به بعد جوهری مجرد وارد استش اینه که ان لازمه، لازمه این قول تداخل دو تا مقدار در تا مرز یگانه شدن هست. تداخل میکنن تا اینکه یگانه میشن، واقعا معالون و این محال تداخل دو تا مقدار شخصی در همدیگر، این محاله. فإن فيه حلول الجسم بمقداره الشخصي الذاهب في الأقطار الثلاثة في المكان الذي هو مقدار شخصي يساويه يساويه. فإن فيه فيه رو بزنید به همین قول به بعد جوهری. فإن فيه یعنی اگر ما مکان را به بعد جوهری مجرد تفسیر کردیم، لازمش میدونی چیه؟ لازمش اینه که وقتی جسم، یعنی جسم طبیعی، با حرکت به سوی او میره، این اتفاق بیفته. اینا دیگه حالا کلمات مطویه این عبارته. فإن فيه یعنی با پذیرش این قول، در واقع ما میخوایم بگیم جسم حلول میکنه با توجه به مقدار شخصی که به طرف اقطار ثلاثه پیش میره، دارای طول و عرض و عمق هستش، حلول میکنه در چی؟ در مکان. مکان خودش چیه؟ فی المکان الذی هو مقدار شخصی، که اونم خودش یک مقدار شخصی هستش که کاملا مساوی هستش با، کاملا مساوی هستش با همون مقدار شخصی خود جسم. و رجوعهما مقدارا شخصیا واحدا. فإن فيه حلول الجسم و رجوعهما، اینجوری یعنی جسم با مقدار شخصیش حلول میکنه تو مکانی که اونم مقدار شخصی هستش و مساوی با مقدار شخصی جسم هستش، و رجوع میکنن هر دو مقدار به یک مقدار شخصی واحد، میشن یکی، یگانه میشن. ولا ریب فی امتناعه، هیچ تردید در ممتنع بودنه، چون این چیزی نیستش که دو تا مقدار شخصی تبدیل بشن به یک مقدار. اللهم الا ان یمن ذالک، این اللهم الا ان یمن، گرچه با لفظ اللهم اینو بیان شده، ولی در واقع پس توی ذهن علامه این هستش که این حرف قابل قبول هست. اللهم الا ان یمن ذالک، مگه اینکه بگیم نه، اون رو که واقعا موجب امتناع تداخل دو تا مقدار میشه، خود دو تا مقدار شخصی نیست فی حد نفسه، بلکه همراهی این مقدارها با ماده یا با صورت یا با هر دو. چرا اینجوری میگه؟ چون یه وقتی ممکن هستش ما بگیم که اونی که مانع تداخل ماده است، یه وقتی ممکنه ما بگیم اونی که مانع تداخل صورت جسمی است، یه وقتی ممکنه بگیم هر دو تا مانع هستن، لذا هر سه احتمال رو ترک کرده. اونی که مانع تداخل مقدارها هستن، همراهی این مقدار با ماده یا صورت یا هر دو تا است، این مانع هستش که مقدارها با هم تداخل نتونن بکنن. اگر میبینید مقدارها، مثلا فرض کنید که شما یه مکعب مربع از چوب اینجا دارید، یک مکعب مربع از چوب، نمیتونید اینها رو تداخل در هم بگیرید و کلن بشه یک متر مربع. بله، میشه باید کاری کرد که اینا با هم جمع بشن دو متر مکعب، ولی نمیتونید جوری اینا رو در هم فرو کنید که مجموعا باز بشه چی؟ یک متر مکعب، که تداخل مقدارهای شخصی به وجود بیاد. اونی که مانع این معناست، خود مقدارها نیست، بلکه همراهی او با ماده یا صورت جسمی هستش، صورت جسمی و یا هر دو هستش. البته ممکنه دیگران بگن نه اینجوری نیستش، خود مقدارها تداخلشون میسور نیسته. خیلی خوب میفرماد اللهم الا ان یمنع ذالک، مگر اینکه بگیم مانع این، یمنع ذالک یعنی ذالک رو بزنید به امتناع. اللهم الا ان یمنع ذالک، من بکند این امتناع را، این استحاله را، به ان من الجائزه ان یکون المانع هو الهیولا مع المقدار او السور مع المقدار او هما مع، اونی که مانع تداخل یک مقدار در مقدار دیگر هست، اونی که مانع تداخل او هیولایی است که به همراه مقداره، یا بگید هیولا با مقدار مانع تداخله، صورت با مقدار مانع تداخله، او هما یعنی ماده و صورت با همدیگر با مقدار مانع تداخل هست. اگه این حرف بزنید اشکال بر قول پنجم دیگه وارد نخواهد بود. چرا؟ چون قول پنجم میگه مکان عبارت از بعد تجردی، یعنی نه ماده داره نه صورت جسمیه ای رو که مانع تداخل بشه. خب از این رو ما میتوانیم این مشکل رو برطرف بکنیم. خب بحث اول تمام شد، میرسیم به بحث دوم. بحث دوم تذکر یک نکته است که حداقل دو بار پیشتر متذکر شدن، یه بار به نحو عمومی در همه اعراض نسبیه، یه بار به نحو اختصاصی در معرض اضافه مطرح کردن. و این استش که ما مراقب باشیم در بحث مقوله عین، عین را نباید با مکان خلط کرد که در بحث قبلی تذکر دادیم. عین رو نباید با نسبت شی با مکان خلق کرد. یعنی نسبت شی با مکان این هم عین نیست. بله وقتی شی نسبتی با مکان پیدا میکنه، هیئتی برای شی حاصل خواهد شد که اون هیئت رو ما میگیم چی؟ مقوله عین. من فقط داخل پرانتز خیلی به آرامی، یعنی اگه میشد زرد خاموش بونم زرد خاموش میکردم، ولی داخل پرانتز فقط میگم میشود این حرف رو زد، میشود این بحث رو کرد که اگه پیشتر یادتون باشه در بحث وجود مستقل و رابط، ما وقتی به وجود رابط رسیدیم که بحث نسبت هستش، اونجا این بحث مطرح شده که آیا رابط و نسبت دارای ماهیت هست یا دارای ماهیت نیست. کشمکش هایی در اونجا وجود داره، بحث هایی در اونجا هستش. خب در نهایت اون روی که مطلوب هستش این هستش که ما برای وجود رابط و فی غیرم ماهیت قائل هستیم. علامه همین رو در حاشیه بر اسفار صفحه 300 خورده این نکته تصریح کرده، منتها ماهیتش ماهیت استهلاکیه، خود ماهیتش هم فی غیره هستش، چنانچه وجودش هم فی غیره هستش. خب ممکن هستش که ما در همونجا بحثوی مطرح می کردیم، ممکن هستش ما بگیم که این نسبت و رابطی که اینجا وجود داره به حسب نوع طرفینش ماهیت‌های متعددی همین نسبت پیدا می‌کنه. حالا در جای خودش مثلا بعضی گفتن که این نسبت ماهیتش اضافه است. خیلی خوب، گاهی از اوقات میتونه اون نسبت ماهیتش چی باشه؟ اضافه باشه، اگه نسبت متکرر باشه و شرایطش باشه. اما اگر این نسبت مثلا میان شی متمکن و مکانش باشه، یعنی این وجود فی غیره بین شی و مکانش باشه یا بین شی و زمانش باشه، اینجا میشود ماهیت خود او، ماهیت خود او را که البته موصوفش خود همون شی از جهتی میتونه باشه، ولی ماهیت خود همون نسبت را شاید بتوان مقوله عین، مقوله متا، اعراض نسبیه را ماهیت خود اون نسبت دانست، نه خود نسبت. توجه کرد؟ یعنی وقتی شی الف نسبتی با ب پیدا میکنه، این نسبت این وجود رابط، وجود رابط اند تحقیق باید ماهیت داشته باشه، ولی ماهیتش استهلاکیه. این ماهیت چیه؟ گویا بتوان، من جایی ندیدم، فقط این درست کنم داخل پرانتز است و خیلی آروم میخوایم بگیم بریم، گویا بتوان این چیزهایی رو که ما داریم مطرح میکنیم با عنوان مقوله عین و امثال اینا رو ماهیت‌های اون نسبته در نظر بگیریم. حالا به تدریج این چیز تو ذهن دوستان باشه، راجبش دقت بکنیم. بله، ماهیت اون نسبت، منظور این نسبت گویا از اوقات مثلا اگر بین اب و ابن باشه ماهیتش چیه؟ ماده اضافه است. یعنی این نسبت ها با هم فرق میکنه، تو همون فضای نسبت و فی غیره تفاوت هایی داره. یه وقتی نسبت میان شی و مکانه، اینجا تولید ماهیت عین میکنه. یه وقتی اون وجود فی غیره در واقع میان شی و زمانه، اینجا تولید ماهیت چی میکنه؟ متا میکنه. یعنی به بیان دیگر ما در عین و متا و اضافه و همانند های اینها در اعراض نسبی تو این مقوله ها داریم ماهیت اون نسبته رو توضیح میدیم. خود اون نسبت یک حقیقت وجودیه، توجه کرد؟ خود اون نسبت حقیقت وجودیه. علامه در نهایه قائل استش که اون نسبت که وجود فی غیر استش ماهیت نداره. خب حرف زیاد بود راجع به این که علامه چی میخواد بگه. در نهایت عرض کردیم ایشون حاشیه‌ای در اسفار صفحه 3 خورده در جلد اول داره که اونجا قائل هستش که وجود فی غیره ماهیت داره، ولی ماهیت وجود فی غیره مثل خود وجود فی غیره استهلاکیه، غیر مستقله. خب اون حرف خیلی حرف عالی بود، این بحث رو تونست جمع جور بکنه و مشکلاتش رو حل و فصل بکنه. حالا اگر تو اون فضاها راه بیافتیم و حرف بزنیم، گویا بتوان گفت که اون چرا از مقولات ما در پیش هستیم ماهیت همون نسبت است. خیلی این تمام شد، بخونیم که برسیم. البحث الثانی قد عرفت ان العین هیئه حاصله لشی من نسبته الى المکان. خب شما شناختی در همون بحث اول که عین هیئت حاصله برای شی از نسبتش با مکان است. یعنی وقتی شی نسبتی با مکان پیدا کرد، یک هیئتی برای این شی حاصل خواهد شد که ما به اون میگیم مقوله عین. و الکلام فی کونهی هیئتا حاصلتا من النسبه لا، و الکلام فی کونهی هیئتا حاصلتا من النسبه لا نفس وجود النسبه نظیر ما تقدم فی الاضافه. سخن در این که عین هیئت حاصل از نسبت است، نه نفس خود وجود نسبت، نظیر همون چیزی که در بحث اضافه گذشت، این است که در مصادر 126 سطر اول، چنانچه این بحث رو ما در بحث اول مقوله اضافه هم مطرح کردیم، در خود مقوله اضافه هم مطرح کردیم، در بحث عین هم مطرح هستیم. خب این بحث دوم. و اما بحث سوم راجع به تقسیمات مقوله عین هست. در اینجا دو تا تقسیم تر شده. اولین تقسیم، خب تقسیم خیلی مهمی و اون هستش که البته این تقسیم اول به لحاظ تقسیمی است که راجع به مکان پیدا میشه، چون میدونید که اصلا مقوله عین وابستگی جدی به مکان داره، چون مکان این تقسیم رو داره لذا عین هم این تقسیم رو برمی‌داره. تقسیمی که راجع به مکان هست چیه؟ تقسیم راجع به مکان هست اینه که مکان یا اولیه حقیقیه یا ثانوی غیر حقیقی و مجازیه. مکان اولیه حقیقی چیه؟ مکان اولی حقیقی اون مکان، اون چی، جای، اون مکانی هستش که غیر از خود این شی جای هیچ شی دیگری را ندارد، گنجایش هیچ شی دیگری را ندارد. حالا شما این رو هم میتونید بر اساس قول چهارم معنا کنید، هم بر اساس قول پنجم تر بکنید. حالا چه قول چهارم چه قول پنجم رو بگید؟ اون مکان مثلا اگه قول چهارم باشه، اون سطح که فقط گنجایش این شی رو داره نه شی دیگر، یا اون بعد مجرد که فقط گنجایش این جسم رو داره نه جسم دیگر، اون رو میگیم مکان اولی حقیقی. حالا اما یه وقتی مکان، مثلا میگیم فرض کنید که مکان این شی اینه، مکان اولی حقیقی نیست بلکه مکان ثانوی مجازیه. مثلا فرض کنید این خونه نسبت به ماها، خب هم ما رو جا میگیره هم چیزای دیگه رو جا میگیره، بس این مکان حقیقی ما نیستش، درسته مکان ثانوی مجازی ماست. به حسب تقسیم مکان عین هم این تقسیم برمی داره، یعنی یا شی نسبت داره به مکان حقیقی یا نسبت داره به مکان مجازی. پس عین یا اولی حقیقیه یا ثانوی مجازی و غیر حقیقی هست. خب تا اینجاش بس روشنه، منتها اون نکته‌ای که مهمه اینه که آیا اصلا این تقسیم حقیقی هستش یا نیست. اینو دوستان دقت کنن، ایشون خیلی به سرعت گذشت، ولی همه جا این بحث به درد میخوره. ببینید تقسیم آیا حقیقی هستش یا نیست؟ ببینید تقسیم در صورتی حقیقی هستش که تمام اقسام حقیقتاً اقسام مقسم باشند. هر وقت مقسم را به گونه ای در نظر گرفتیم که اقسام او افراد و گونه های حقیقی این مقسم باشند، این تقسیم میگیم تقسیم حقیقی، مثل تقسیم کلمه به اسم و فعل و حرف، مثل تقسیم موجود به واجب و ممکن، مثل تقسیم ممکن به جوهر و عرض و همه این تقسیم ها. واقعا تقسیم درست و صحیح، یعنی درست و صحیح یعنی چی؟ تقسیم حقیقیه، یعنی مقسم حقیقتا در اقسام هست، یعنی اقسام حقیقی مقسم هستن، اینش تقسیم هست. اما یه وقتی در یه تقسیمی که به ظاهر تقسیمه ولی شما میبینید یک قسم حقیقتاً مقسم توشه و این قسم هم قسم حقیقی او هستش، ولی قسم دیگر نه حقیقتاً مقسم توشه نه این قسم قسم حقیقی او هستش، ولی به ظاهر با یه تسامحات این تقسیم صورت گرفته، اینو میگن تقسیم مجازی غیر حقیقی، تقسیم مجازی غیر حقیقی. از این نمونه ها ما بسیار، مثلا ما میگیم معلوم رو شما تقسیم بکنید، یه وقتی شما معلوم رو تقسیم میکنید به معلوم حسی، معلوم خیالی، معلوم عقلی، تقسیم حقیقیه، ولی یه وقتی شما معلوم رو تقسیم میکنید به معلوم بالذات و معلوم بالعرض، این تقسیم غیر حقیقیه. چرا؟ چون فقط یکیش حقیقتا قسم مقسمه، یکی دیگه اصلا حقیقتا این مقسم توش نیست، واقعا معلوم نیست، معلوم بلرز حقیقتا معلوم نیست. اینو میگیم تقسیم چی؟ مجازی. حالا این تقسیمی که اینجا به کار رفته، ما میگیم عین یا عین اولی حقیقی یا عین ثانوی مجازی، این تقسیم خودش تقسیم مجازی هست. تو اینجا بحث روشن باشه، من عبارت میخونم، یه تیکی علامه داره بونجا کریستین توضیح خواهم داد. ببینید البحث الثالث، قد یقسم العین الى اول حقیقی و ثان غیر حقیقی، اولی حقیقی، ثانی که میگن، مثلا میگن اولا و بالذات، ثانیا و بالعرض، یعنی لفظ ثانی هم گره خورده با بالعرض، بالمجاز، حیث تقییدی اینها، و لفظ اولا گره خورده با بالذات، اونی که خاصیت خودش هست میگن اولا، اونی که خاصیت خود اون نیست میگن ثانیا، یعنی اونی که به حسب ذات میاد اونو میگن اولا، اونی که به حسب ذات نمیاد اونو میگن چی؟ ثانیا. این اصطلاح شایع هست. خیلی خوب. وقد یقسم العین الى اول حقیقی و ثانی غیر حقیقی. البته عرض کردم این تقسیم به خاطر تقسیم خود مکانه. حالا در هر صورت فالاول یعنی چی؟ قسم اول از عین مثل چی؟ کون و شی فی مکانه الخاص بهی الذی لا یسع غیره معه، یا لا یسع غیره معه. اولی اینی که شی در مکان اختصاصی به او باشه. مکان اختصاصی به او یعنی چی؟ الذی، اونی رو که در بر نمیگیرد این مکان غیر این شی را با این شی. عبارت شما همینجوری داره؟ عبارت همین داره؟ یا اینجوری داره مال شما؟ فی مکانه الخاص بهی الذی لا یسعه ها فیه غیره معه. اینجوری داره مال شما؟ لا چی داره؟ خب لا یسع غیره معه داره مال شما. خیلی خوب، خیلی خوب. بهتر همینه که به این شکل بگیریم. جناب استاد فیاض اینجوری تصحیح کرده و به قرینه همین سطرهای بعدی هم همینجوریه. من نوشتم از صفحه بعد، صفحه 132 سطر 13 از کتاب ما، اونجا هم عبارت به همین شکل پردازش شده. ولی عبارت اینه، میتونیم به هر شکل اون معنا بکنیم، مشکلی از این جهت نیست، ولی روانش همینه. لا یسع غیره معه، یعنی مکان اختصاصی بشه چیه؟ اونی هستش که این مکان گنجایش غیر این شی را با این شی در اون شی نداره، در اون در خودش نداره. خیلی خب، اگه فیه هم باشم بد نیست، ولی لا یسعه فیه غیره معه اینم میشه معنا کرد، ولی عرض کردم به قرینه های عبارت های بعدی همین خوبه. لا یسع غیره معه، ولی اگه اونجوری باشه لا یسعه فیه غیره معه یا غیره معه، اینم میشه گفت لا یسعه فیه غیره معه، یعنی جا نمیگیرد اون شی را در این مکان غیر این شی با این شی. خیلی پیچنده. خیلی خوب. مثل چی؟ ککون الماء فی الکوز. مثل چی؟ مثل آب در کوزه. خب آب در کوزه که پر باشه و سرش بسته باشه تا بالای بالا آمده باشه، خب این میشه مکان حقیقیش و این میشه عین اولی حقیقی، دیگه جای گنجای چیز دیگه ای را ندارد. و ثانی نظیر و قولنا. اما قسم دوم مثل چی؟ مثل این که بگیم فلانان فل بیت. خب این در واقع عین غیر حقیقیه، بیت عین غیر حقیقیه این شخص هست. فلیس البیت مشغولا بهی وحده بل یسعه و غیره، بلکه پوشش میدهد هم این آقا را و هم غیر این آقا را. و ابعد من کونه فی الدار. حالا بیت باز زیغتره، درسته؟ بیت زیغتره، وسیع‌تر از او چیه؟ مثلا دار. دار یعنی کل ساختمان، یعنی اون بیت یعنی اتاق، دار یعنی خونه، مثلا فلانی میگن خانه. و همینجور وسیع‌تر از او بلد، همینجور کشور، همینجور کل زمین، همینجور و هاکزا. و تقسیم غیر حقیقی، یعنی این تقسیم غیر حقیقیه. توضیح دادم که چجوری تقسیم غیر حقیقیه، همه اون توضیح دادم، همین دو کلمه تمام شد. خب حالا یک نکته دیگه، مقسم در این تقسیم چیه؟ الان میفرماد مقسم در این تقسیم، مقسم در این تقسیم برداشت عرف از مکانه، برداشت عرف از حقیقت مکان و عینه. برداشت عرف از حقیقت مکان و عین، برداشت خاص از حقیقت مکان چیه؟ همون مکان حقیقی که مال اون شی هست، هیچ توش جا نمیگیره، این تو عرف خاصه. ولی عرف عام مقید به این معنا نیست که حتما همون جایی که اختصاصی به او داشته باشه. مثلا خانه رو مکان میدونه، کل این ساختمون رو مکان ما میدونه، قم رو مکان ما میدونه، درسته؟ همه این لحاظات میکنه. پس مقسم عین و مکان با برداشت عرف عام، نه با برداشت عرف خاص. ببینید عبارت رو، میگه که والمقسم هو العین به حسب توسع العرف العام. مقسم عین هستش به حسب توسع عرف عام. عرف خاص چی میگه؟ عرف خاص عین رو نسبت شی با همون مکان خاص میدونه. یه دقت اینجا میخواد، حالا عرض میکنم شما فکر کنید دوش. اگر ما مقسم رو یه چنین معنایی بگیریم، یعنی برداشت تسامحی عرف عام از عین و مکان رو مقسم قرار بدیم، آیا باز این تقسیم غیر حقیقیه؟ تقسیم حقیقی خواهد بود، چون اون معنایی رو که در مقسم در نظر گرفتیم حقیقتا در هر دو قسم وجود داره. توجه کردید؟ در صورتی تقسیم غیر حقیقی است که ما مقسم را عین و مکان حقیقی بگیریم، اون وقت هستش که نمیشود به خودش و به غیر خودش تقسیم بشه. و اگر ظاهرا این تقسیم رو پیاده کردم میگیم این تقسیم مجازیه. این نکته خیلی اهمیت داره ها، این بحثی که من عرض کردم خیلی اهمیت داره، چون در اکثر این تقسیمات همین مشکل به وجود میاد. مثلا ما میگیم معلوم یا به ذات است یا بالعرض. خب اگه سر رو بیاری بالا میگیم مقسم در اینجا چیه؟ اگر بگیم مقسم یعنی معلوم، یعنی اونی که واقعا بهش علم تعلق گرفته، اونگاست که این تقسیم مجازی خواهد بود. ولی اگه مقسم رو امر تسامحی عرفی بگیرید، بگید هر چیزی که به گونه ای علم بتواند به او ارتباط برقرار کنه، ولو به نحو بالعرض، چون بالاخره معلوم بالعرض هم با یک واسطه علم بهش تعلق میگیره. اگر معلوم رو بگید یعنی چون این معنای عامی، دیگه این تقسیم مجازی نخواهد بود. تو بحث‌های اصالت وجود اینا هم خیلی اهمیت داره. مثلا اگر ما یک بار موجود رو تقسیم کردیم به موجود به ذات و بالعرض، موجود به ذات چیه؟ خود وجود. موجود بالعرض چیه؟ مثلا ماهیت. این تقسیم رو میگن مجازیه. در چه صورت این تقسیم مجازیه؟ در صورتی که شما مرادتون از موجود، موجود حقیقی باشه، این اونی که به ذات موجوده، اگر این گونه در نظر گرفتید اون وقت این تقسیم غیر حقیقیه. اما اگر گفتید نه، مراد من از موجود یعنی کل ما تحقق فی نفس الامر، هر چی که نفس الامریت داره، یعنی همون معنای عام موجودیت که علامه در چند مرحله ما رو به این معنای عام رسونده، اگر مراد معنای عام موجودیت باشه، این تقسیم غیر حقیقی نیست، تقسیم حقیقیه، چون حقیقتا هر دو شقش محتوای مقسم رو در دل خودشون دارن و اینا اقسام حقیقی او خواهند بود. پس این نکته اهمیت داره. من حالا اونی که به نظرم میرسه اینه که نباید مقسم رو در این تقسیم به حسب معنای عرف عام بگیریم، چون اگه این کار کردیم دیگه تقسیم غیر حقیقی نخواهد بود. یک تقسیم دیگر هم راجع به مقوله ساعت تمام شده. خیلی باشین و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.